أهل الجنة أغنياء عن ذلك. فكان يا كأن ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام. بس إيه يكسد اللغوي ما بهم نقول در بهشت سلامت بر تو باد، سلامت هست دیگه، او حوریه، او دستگاه، او وضع معین دیگه دعا نمیخواد که. خب فکأن یا فکان ظاهره من قبیل اللغو و فضول الکلام لولا ما فیه فائده الاکرام. اینم یاد بگیر. بله نفهمیدم. من زایده خیلی خوب، فقط یک فائده سلام داره که از لغو بودن بیرون میره. او چیه؟ خب به هم که رسیدیم در بهشت مثل دار دنیا، الان به هم که میرسیم سلام علیکم، تو را احترام کردم. اگر سلام نکردم پوز هم تو کج گرفتم مثل بعضی ها و رد شدم، یعنی چه؟ من احتناب به من نکرد. اولاغ بودن خودش را فهمون. آخه چرا سلام نمی کنی؟ تو مسلمونی آخه. پوز کج می گرد و رد می شد سلام نمی کنی. پس هر کس به کسی سلام می کند احترام طرف است. در بهشت همین فائده را داره سلام کردن، ولی دعای بر سلامت و رحمت او لازم نیست، اونا خودشون در سلامت و رحمتن. فکان ظاهره من قبیل لغو و فضول الکلام. فضول الکلام یه زیادی بیورد. لولا ما فیه من فائده الاکرام. بنابراین حالا معنای آیه چه میشد؟ و کأنه قیله، گویا در آیه گفته شده لا یسمعون فیها لغوان، در بهش شنیده نمیشد لغو الا هذا نوع من اللغو، مگر اینجور لغوی که نسبت به دیگران احترام است. این لغو لکن احترام دیگران هست. پس این متصل شده استثناء الا هذا نوع من اللغو. و قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما الا قيلا سلاما سلاما، ای چطور؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما، در بهشت نه لغو شنیده میشد نه توسری زدن زبانی به دیگران. توسری زبانی که بلدی، تو مجلس تو چنینی تو چنانی، اداره توسری میزنه مسلمان را، مگر تو بهشت اینا نیست. علا سرورن متقابلین، اخوانن علا سرورن. اونجا دیگه کینه و من آقازاده ام و تو دهاتی زاده ای و من مشتهدم و تو مقلعی، حرفا نیست، همه یک مساوی هستن. بله. و قوله لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا، قیلا مثلا الا قیلا سلاما سلاما، يمكن حمده على كل من ضرب تأكيد المدح بما يشبه الذم كما مر، ولا يمكن حمله على الوجه الثالث كالآن خندم، أعني حقيقة الاستثناء المتصل. إنجا الفائدة السلام در إنجا نيست، لأن قولهم سلاما در آية دوم، وإن أمكن جعله من قبيل اللغو، لكنه لا يمكن جعله من قبيل التعصيم. تعصيم يعني هتك طرف. پس اینجا توجيه اون آيه اینجا نمياد. لا يمكن جعله من قبيل التعصيم، وهو النسبة الى الاسم، كطرف را نسبت بدهين بيك گناهي. روايت دارد آجون که اگر کسی به کسی نسبت يك معصيت را بدهد و طرف راضي نباشد، روايت ها به مكان ندارد، خداوند این خودش را به اون معصیت مبتلا میکنه آشکارا، این معصیت را مخفی کرده، تو میری به مردم خبر میدی، خدا تو را به همون معصیت مبتلا میکنه که خودت خودت را رسوا کنی. روایت داره. خب و هو نسبت الى الاسم، ولیس لک فی الکلام ان تذکر متعددین ثم تأتی بالاستثناء متصل من الاول. جواب سوال مقدره. یک کسی میگه قیلا سلاما سلاما، شاید میخورد به لغوی که قبل از تعصیم است. میگه همچه استثنای ما نداریم که دو چیز ذکر شود، استثنا به اولی بخورد نداریم، یا به هر دو بخورد یا به هیچ کدوم. پس به تعصیم تنها نمیخورد، به لغو تنها نمیخورد، به هر دو میخورد. وليس لکه برای تو در کلام عرب، فی الکلام این کلام عرب، ان تذکر دو متعددین را که یکی لغو و یکی تحسین، ثم تأتی بالاستثناء المتصل من الاول، مثل ان تقول ما جاءنی رجل ولا امرأت الا زید، که زید را به اول که رجل بزنی جایز نیست. ولو قصدت ذلك، اگر هم چه فکری داری که استثناء به اولی بخورد، کان الواجب ان تؤخر ذکر الرجل، و ذکر الرجل ما اخر کنی. و من هو وقت و من هو ای من تأکید المدح بما یشبه الذم ضرب آخر و هو ان یؤتا بالاستثناء مفرغا و یکون العامل مما فیه معنى الذم والمستثنى مما فيه معنى المدح نحو قوله تعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. يك شعر فارسي دارم يخونيم على الله، يقول عبرو بما متى، يعني بما غضب نكون، عبرو بما متى که ما دل شکسته ایم، خاکستریم و بر رخ گلها نشسته ایم. اصل شعر جور دیگر ما تغییرش دادم، کاری نکرده ایم و کسی را نکشته ایم، تقصیر ما همین که عاشق روی تو گشته ایم، دیگر گناهی نداریم، کاری نکرده ایم و کسی را نکشته ایم، تقصیر ما همین تقصیر است. چیه؟ تقصیر ما همین که عاشق روی تو گشته ایم. این آیه تقریبا همین است، میگه یکی از اقسام تأکید مدح این است، تأکید مدح به ما یشبه الذم این است که یک استثناء مفرغی بیاریم. استثناء مفرغ که نه بلدی، که استثناء مفرغ آن است که مستثنا من محذوف باشد، بعد از آن استثناء را بیاوریم. اینم یک قسم از تأکید المدح به ما یشبه الذم است. حالا عبارت بخوانیم واضح تر میشد. و منه ای من تأکید المدح به ما یشبه الذم، تأکید کردن مدح را به یک چیزی که در ابتدا انسان خیال میکند مذمت است و در واقع مدح است، به ما یشبه الذم. منه ظرف آخر، یک قسم دیگری از تأکید المدح به ما یشبه الذم است. و هو این قسم آخر کدامه؟ ان یعطا بالاستثناء مفرغن، این که استثناء را مفرغ قرار بدهیم، یعنی مستثنا من محذوف باشد. و یکون العامل، اون وقت عامل در مستثنا، و یکون العامل مما از اون چیزهایی که فیه معنى الذم، که در اون معنای ذم باشد، و المستثنا مما فیه معنى المدح، مستثنا از اون چیزها است که در اون معنای مدح باشد. نحو و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا. ظاهرا این کلام سحره بعد از آنی که حضرت موسی سلام الله علیه در میدان آمد با سحره مباحثه کنند، غالب و مغلوب معلوم شود. قصه دور و درازه، خلاصه شو عرض می کنم. رئیس سحره کور بود، معلم سحره، استاد سحره کور بود. به شاگردها گفت خود برید ببینید موسی وقتی می خوابد عصایش زنده یا زنده نیست. شاگردها آمدند و دیدن حضرت موسی اونجا خوابیده است، عصا متحرک است. آمدند بهش گفتند که ما رفتیم و عصا زنده بود، خودش خواب بود. فکر کرد گفت این پیغمبر برحق است. حالا از شاهنشاه هم که میترسن که بگن این پیغمبر برحق است، آمدند میدون، انداختند هرچه آلات سحر داشتند، یکی مار شد، یکی اژدها شد و فلان. بعد نوبت به حضرت موسی رسید. حضرت موسی عصا را انداخت و تلقف و ما یعفکون. این عصا هرچه که اینها سحر انداخته بودند همه را بلعید. روانه شد طرف دربار شاهنشاه. روایت دارد که فرعون وقتی دید این عصا اژدها داره میاد، از بالای تخت بفرار. سه عیب در این بود که تا اون زمان پنهان کرده بود، هر سه عیبش ظاهر شد. یکی اینکه لنگ بود، قبل از اینکه دربار منعقد شود میامد رو تخت مینشست. یکی اینکه سرش مو نداشت، همین که فرار کرد تاج افتاد سرش در اومد، لیکن که یک چشمش معیوب بود. خب کار تموم شد. سحره گفتن آمنا به رب موسی، مسلمون شدن. فرعون گفت پدر سوخته ها، شما معلوم شد با این ساخت باخت داشتین، کلک بوده حرفاتون، از اول با این شریک کار بودین. گفت پدرتون در میارم. اینا گفتن ما تنفم منا الا ان آمنا به آیات ربنا. این بنابراین که آیه سحره باشه. حالا شاهد مثال، ما تنفم منا مستثنا منهش محذوفه، الا آمنا این مستثنا. حالا عامل در ان آمنا همون تنقمویه. میگه تو از ما انتقام نمیگیری، ما تقصیر نداریم، فقط یک تقصیر داریم که ایمان به خدا آورده ایم. پس مستثنا مفرق، عامل در مستثنا که ایمان به رب باشد همون نقمت است. نقمت مذمت است. یعنی چه؟ کسی از کسی انتقام نمیگیرد مگر او کار بدی کرده باشد. مثلا یک کسی کار بدی کرده، حاکم وقت کتکش میزنه که انتقام گرفتن دلیل بر بدی شخص است. میگم آخر این بیچاره را چرا در سن شما داری میزنی؟ میگه این زنای محسن نکرده یا فلان معصیت دیگر. پس خود انتقام دلیل بر بدیه، دلیل بر مذمت. همین تنقیمو عمل کرده در آمنا که بد هست. هو ان یعتا بالاستثنائه مفرقن و یکون العامل که تنقیمو در آیه شریفه مما فیه معنى الذم، که در تنقیم و معنای ذم است و عمل کرده در آمنا. والمستثنا که آمنا باشد، مما از اون چیزها است که فیه معنى المدح، نحو و ما تنقیم منا الا ان آمنا به آیات ربنا. ای ما تعیب منا، یعنی ما را عیب نمی کنی، چون انتقام دلیل بر عیب است. اینا که درسن کتک می زنن یعنی این ازش عیب صادر شده، فلان معصیت را به جا آورده. ای ما تعیب منا الا اصل المناقب و المفاخر، یعنی دیگه عیبی در ما ندیده ای، فقط عیب دیده ای که ما ایمان آورده ایم. حالا ایمان به خدا عیب است یا خوب است؟ خوبه. میگه ما تنقم منا، یعنی در ما عیبی ندیده ای مگر ایمان به خدا که اصل مفاخر است و اصل تمام حسنها هست. پس مستثنا من مفرق حضر شده، آمنا که مستثنایه، تنقیمو درش عمل کرده که تنقیمو دلالت بر مذمت می کند و خود مستثنا مد هست. ما تعیب مننا الا اصل المناقب و المفاخر کلها، هر مفخرتی هر منقبتی باشد اصل همه ایمان به خدایه و هو ایمان به آیات الله تعالی. حالا ماده نقمه را میخواد برای شما معنا کند. یقال نقمه منه و انتقمه اذا آبهو، کسی را در مجلس عیب میکنیم میگن نقمهو، یعنی عیب کردو را. اذا آبهو و کرههو و علیه قوله تعالی، به همین معنا هست این آیه شریفه، قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا. خدا به پیغمبر دستور میده، میگه به اهل کتاب بگو که شما ما را عیب میکنید غیر از این که ما ایمان به خدا آورده ایم، ایمان به کتاب آورده ایم، یعنی شما این را عیب میدارین. پس انتقام و نقمه به من عیب گرفتن. الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا فان الاستفهام فيه للانكار، استفهام هل تنقمونه، هل استفهام انکاریه، یعنی اینه که شما عیب میکنید عیب نیست. میگه آیا شما ما را عیب میکنید که ما ایمان به خدا آورده ایم و ایمان به کتاب، یعنی این کار شما بده که ایمان به خدا و کتاب را عیب میدانید. فان الاستفهام فيه للانكار فیکون به معنی نفی که در اول مغنی خونده شده که استفهام انکاری به معنی نفی است. و هو کذر بالاول فی افادت تأکید من وجهین، و این قسم مثل قسم اول تأکید المد به ما یشبه الظن است که دیروز خونده بودیم پریروز، که این از دو وجه تأکید نکند، یکی تعلیق به محال و یکی تکرار مده. خب ول استدراک و دال علیه لفظ و لکن، متن میخونم فی هذا الباب کل استثناء. شرح حاشیه را داری که من نوشتم اونجا قیاس استثنائی، میگد اون قیاسی است که لفظ لکن داشته باشد. بعد اونجا اشکال می شود که ادات استثناء را ما همه را خونده ایم، الا ادات استثناء، غیر ادات استثناء، خلا، آدا، ادا، حاشا، لیسا، لا یکونو، اونجا ما لکن نخوندیم. چطور میگی قیاس استثنائیه؟ چون ادات استثناء داره. بعد اونجا من جواب را نوشتم که این لفظ لکن را ادات استثناء میگویند به جهت اون چیزی که در عوامل ملا محسن نوشته شده. اونجا میگد که لکن واقع میشد بین کلامین متغایرین، چنانچه الا هم واقع میشد بین شیئین متغایرین. جا عن القام الا زید، الا زید این نیامد، جاءنی یعنی آمد. ما جاء عن القام الا زید، ما جاء عن القام یعنی نیامد، الا زید یعنی آمد. این ادات استثناء میگوییم به دلیل اینکه ما قبل و ما بعد را دوتا میکند، یکی موجبه یکی سالبه. پس این لکن در هر جا که واقع شد شبیه استثناء است. ول استدراک عوامل میگد لکن نلل استدراک، ول استدراک الدال علیه لفظ لکن، استدراکی که دلالت کند بر او میکند بر او لفظ لکن، فی هذا الباب ای فی باب تأکید المده به ما یشبه الظن کل استثناء، مثل استثناء هست. تا حالا مثالها را همه را استثناء می زدیم لفظ الا مثل استثنای لکن در چه مثل استثنای؟ فی افادت المراد یعنی همون تأکید مده به ما یشبه و زم را لکن هم همین تأکید را می کند فی افادت المراد کما فی قول اون شاعر ای قول ابی الفضل بدیع الزمان الحمدانی ثابت اون کتاب شدیده مقامات حریری مقامات حمدانی دو مقامات است که بعضی از فضلا چند مدتی زحمت می کشیدن که مقامات را یاد بگیرن مقامات حریری و مقامات حمدانی دو کتاب است یکی از بزرگان که اینجا هست خدا حفظش کند دو سال رفت مشهد خدمت مرحوم ادیب اونجا این مقامات را یاد گرفت و این کار لغو است کسی که نحو و صرف بلده مقامات حریری چاپ غیر ایران ایران ول کن غیر ایران مقامات چاپ کرده اند به اندازه ای توضیح داده اند که محتاج درس خوندن نیست کسی که یک مقدار نحو و صرف بلده خودش میفهمه حالا این آقا رفت و دو سال زحمت کشید خب آزاد انسان لیکن زحمتیست بی جا حالا میگه این شاهد مثالی که میاریم مال صاحب مقامات است مقامات دوتا است حریری حمدانی قول ابی الفضل بدیع الزمان الحمدانی یمده خلف ابن احمد سیستانی سجستان یعنی سیستان همه سیستان و بلوچستانی که این روزها اسمش خیلی در سر زبان هاست خلف ابن احمد شاه اونجا بوده مده می کند این بدیع الزمان خلف ابن احمد سجستانی را هو البدر الا انه البحر ظاهر میگه این خلف ابن احمد ماه شب چارده یه الا این که مثل دریای خروشان است مثل دریای خروشان است در سخاوت در خوبی این مده یا ذم است مده هول بدر الا انه البحر و زاخرون دریای جوشان است سوا انه زرغام غیر این که این خلف ابن احمد زرغام است زرغام یک اسمیست برای شیر درنده قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس حزبر و قسوره و حیدر است و زیغم شیر در این شعر زرغام را نقل نکرده بقیه همه نقل شد زرغام را نقل نکرده حالا قافیه تنگ آمده یا یادش رفته مال نصاب سویانه یا نکته ایش نمیدانیم خلاصه زرغام به شیری که خیلی شجاعت دارد میگویند میگه سوا انه زرغام سوا ادات استثناء دیگر میگه این دریای خروشان است الا اینکه زرغام هم هست باز این شد مده لیکن نهل وبل وبل دارید یا ول دارید وبل وبل باران خیلی تند رو میگوین حالا این لفظ لیکن کار الا رو میکند الا انهل وبل فل اولان استثناءان دوتای اول الا انهل بحر استثناء است سوا انهل زرغام اینم استثناء است مثل قوله صلى الله عليه وآله بيد أني من قريش كثير خوندیم ظاهرا و قوله ولكنه الوابل استدراك این استدراك است يفيد من التأكيد ما يفيده هذا الضرب من الاستثناء هذا الضرب افاده میکند این استدراك بلاكن از تأکید اون چنان تأکیدی را که افاده می کند او را این قسم از استثناء این قسم از استثناء چه تأکید می آرد؟ لیکن همون استثناء را لأنه استثناء منقطع. وذلك استثناء منقطع است. وإلا فيه بمعنى لكن، إلا أنه البحر هم بمعنى لكن است. لكن هم بمعنى إلا استدراك معناش إلا. وإلا فيه بمعنى لكن. تمام شد. ومنه أي من المعنوي تأكيد الذم بما يشبه المدح، عكس مطلبي كدروزه ميخانين. قسم ديگر از محسنات معنويه اين است كي كسي را مذمت ميكنين، مذمت را تأكيد ميكنين بچيزي كي شبيه مدح است. حالا مثال شامد واضح ميشه. پس كسي را مذمت ميكنين، اون وقت تأكيد ميكنين به یک چیزی که در نظر اولی خیال میکنیم مدح است، دقت میکنیم اونم مذمت است، هم ما قبل مذمت هم ما بعد. تأکید و ذمه به ما یشبه المدح. و هو ضربان. این که تأکید کنیم مذمت را به ما یشبه الذم دو قسم است. احدهما ان یستثنا من صفت مدح منفیت عن الشیء صفت ذم له به تقدیر دخولها فیها. قسم اول این است که یک صفت مدحی را از کسی مذمت میکنیم، نفی میکنیم. صفت مدحی را ازش نفی میکنیم. مثلا میگیم فلانی عقل نداره، عقل مدح است، ازش نفی میکنیم. بعد یک صفتی را از اون عقل نداشتن مثلا استثناء میکنیم. مثال خودش واضح تره. احدهما ان یستثنا من صفت مدح منفیه، یعنی صفت مدح را نفی میکنیم، از این صفت مدح منفیه چیزی را استثناء کنیم. یستثنا من صفت مدح منفیت عن الشیء استثناء میکنیم صفت ذمی را لهو برای همین شیء. به تقدیر دخولها فیها، به تقدیر این که این صفت ذم که انه از افراد اون صفت مدح منفیه یه. تقدیرم جلو هم خوندیم، فرض میکنیم که اینم از افراد صفت مدح منفیه یه، ولی که اینه که استثناء کردیم صفت ذمه. فرض میکنیم اینم از همون افراد صفت مدح هست که نفی شده. به تقدیر دخول این صفت مدح، بله، دخولها فیها، ای دخول و صفت الذم، مد گفتم اشتباه شد، دخول صفت الذم فی صفت المدح منفیه بگون. که قول که فلان لا خیر فیه الا انه یسیء الى من احسن الیه. روایت دارد و معجزه، واقعا این روایت خدا می داند، من معتقد به معجزه بودن این روایتم. میگد اتقه شر من احسنت الی، روایت مال خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. میگد کسی را که بهش احسان کردی اگر در صدد اذیتت شد خیلی بهتر سازش. اتقه شر من احسنت الی. حالا یک کسی را میگیم فلان لا خیر فیه، و خیر مدح است، نفی کردیم. بعد استثناء میکنیم، چه میگویم؟ الا انه یسیء الى من احسن الیه. اساءه به کسی که به انسان احسان کرده به او بدی بکنیم، این صفت ذم است یا صفت مدح است؟ لکن این از اون مدح که خیر است، از او استثناء کرده این به فرض این که بدی کردن با احسان کننده خیر باشد، فرض کرده این. و الا این بدی کردن با محسن این کمال مذمته، خیر نیست که مستثنا من هست، لیکن فرض کرده این که اینم از اقسام خیر است. بله. که قول که فلانون لا خیر فیه فلانی هیچ خیری درش نیست الا یک خیر، چیه؟ انه یسیء الى من احسن الیه. حالا این خیره یا شره؟ لیکن فرض کردیم که اینم از اقسام خیر است، میگیم همه خیره ها درش منفی است الا این یک خیر. و این یک خیر یکی از افراد خیر نیست که، فرض کردیم که این از افراد خیر است و این بدی اون آدم را تأکید کرد، میگیم او خیر هیچی درش نیست، این یک صفت در او هست. چیه؟ که به کسی که به او احسان کرده بدی میکند، وی تأکید مذمت اون شخص هست، خیر هیچی ندارد، این یک صفت زشت هم درش هست که به محسن خود اساءه میکند. الا انه یسیء الى من احسن الیه، وی قسم اول. و ثانی ها ان یثبت للشیء صفت و ذمن. قسم دویم این است که برای کسی صفت ذمی ثابت کنیم. و تعقب به عدات استثناء انتلیها صفت ذمن اخرى، بعد یک عدات استثناء بیاریم یک صفت مذمت دیگرم بعد از الا بیاریم، قبلا مذمتش کردیم، الا رو میاریم دوباره یک صفت ذم دیگری هم براش ثابت میکنیم که این بشه دو صفت مذمت. ان یثبت للشیء صفت ذم و تعقب به عدات استثنائی که تلیها اگر بیاد این عدات استثناء را صفت ذم اخرى، که قول که فلانون فاسق الا انه جاهل. میگون فلانی پدر سوخته یا فاسق هست الا اینکه جاهل هم هست، اینکه بدتر شد که فسقش رو ثابت کردی، فسقش هم جاهل بودن که بدتر از فسق هست، این هم برای ثابت کردی. که میگیم اگر اساءه به محسن خیر است، پس این اساءه محسن داره، اساءه به محسن خیر بودن محال است، تعلیق به محال شد. بعد دویم هم دیروز خونده ایم، فالضرب الاول یفید و تأکیده من وجهن و ثانی من وجهن واحد، که فقط تکرار مذمت است. و تحقیقهما علی قیاس ما مر، او دو وجه هست، قسم دویم یک وجه هست، توضیحش میگه جلو خونده ای، اونجا برگرد مطالعه کن. و یأتی منه از ضرب الاخر عن الاستثناء المفرق، و می آید از این قسم یک قسم دیگر عنی استثناء مفرق، نحو لا يستحسن منه الا جهله. خیلی لطیفه، میگه این آقا هیچ کار خوبی درش نیست مگر جاهل است. این تأکید در مذمت شد یا نشد؟ جهل، آقا جهل، کفر توی جهله، فسق توی جهله، عدم انسانیت توی جهله است. میگه این چیز خوبی نداره این شخص، فقط جهل داره، این انتها درجه مذمت است. و یأتی منه از ضرب الاخر عن الاستثناء المفرد نحو لا یستحسن منه الا جهله، و الاستدراک فیه به منزلت الاستثناء که الان خوندیم، نحو جاهل لکنه فاسق. میگه فلانی جاهله لکن فاسق است، این باز هم معنی الایه، جاهله الا این که فاسق است، خب باز همون تأکید مذمت شد. و منه ای من المعنویه الاستتباع، یکی دیگر از اقسام محسنات معنویه بهش میگن استتباع. حالا معنی استتباع چیه؟ و هو المدح بشیء على وجه یستتبع المدح بشیء آخر. استتباع این است که کسی را مدح میکنیم به یک صفتی که لازمه این صفت مدح دیگری است، پس مدح میکنیم کسی را به یک صفتی که لازمه این صفت مدح دیگری باشد. از مثالش واضح تر میشه. و هو المدح به شیء، مدح میکنیم کسی را به یک صفتی، علا وجهی مدح میکنیم که یستتبع المدح به شیء آخر، طلب متابعت میکند به شیء دیگر. که قوله ای قول ابی الطیب نهبت من الاعمار ما لو حویته ای جمعته لهن ات الدنیا بانک خالد. خوب دقت کن، ذوق شعر فهمی یک خود زحمت داره. نگه به کسی نگه، نگه تو اینقدر چپاول کرده ای عمرهای مردم را که اگر این عمرها را برای خود جمع می کردی تو ابد و دهر زنده بودی و زندگانی تو مبارک باد گفته می شد به مردم. خب اول میگه تو شجاع هستی که اعمار مردم را تپاول میکنی، یعنی میکشی مردم را، که اگر این عمرهایی که تلف کرده ای از مردم برای خود جمع میکردی برای مردم دیگر تهنیت گفته میشد که آقایون مبارک باد که همچه آقایی دارید که عمرش 1000 سال است. خب این دویمی مدحه، یعنی زندگانی تو خیر رسانه است. اول مدح کرد که تو خیلی شجاعی، عمرها را درو کردی. دویمی میگد تو کسی هستی که طول عمر تو برای بشر باید تهنیت بگوییم، یعنی تهنیت دارد بشر که تو زنده هستی و دائما به مردم خیر میرسانی. نهبت یعنی چپاول کردی، من الاعمار از عمرهای مردم، ما عمری را که لو حویته ای جمعته، که اول سیتی میگد حاوی یعنی جامع، که اگر جمع نیکردی اون عمر را لهن نعت دنیا، تهنیت گفته میشد دنیا، دنیا یعنی اهل دنیا. به چه تهنیت نیگفتیم؟ به انک خالد، گفتیم آقا خبر خوش بدهیم که فلانی همیشه زنده یه. این به خبر خوش چه وقت میشد؟ وقتی که به مردم نفع برسان از زندگانیش، و اگر ضرر باشد که تهنیت نمیگیم. به انک خالد. حالا شاهد مثال، مدحهو به نهایت فش شجاعه. اول مدح کرده که تو خیلی شجاع هستی که اینقدر عمر از مردم گرفته ای، مردم را کشته ای، که اگر جمع می کردی عمر تو تا قیامت می موند. از این دروغا شاعرها خیلی میگن. به نهایت فشجاعه. و از کسر قتلاهو، چون کشته هاش خیلیه، به حیث لو ورث اعمارهم، به اندازه زیاد کشته که اگر ارث ببرد عمر اونها را، لخلد فی دنیا، این مخلد میمون در دنیا، علا وجه به جوری این مدح کرده در شجاعت، علا وجه که استتبع مدحهو به کونهی سببا لصلاح دنیا و نظامها، به قسمی که مدح دویم بهش چسبانده که عمرتو اگر دراز باشد صلاح دنیا و اهل دنیایه، این هم مدح دویم. علا وجهی که استتبع مدح اون شخص را به بودن سبب برای صلاح دنیا و نظام دنیا. ای از کجا فهمیدیم که صلاح دنیاست؟ حیث و جعل دنیا مهنعتن، دنیا را تهنیت قرار، تهنیت گفته شده قرار داد. مهنأة بخلوده، دنیا را تهنیت میگویم به سبب اینکه این خلود دارد، عمرش تا آخر باقی است، به خلوده. ولا معنا لتهنئت احد بشیء لا فائده له فيه، معنا ندارد که یک کسی را تهنیت بگوییم به یک مطلبی که به اون کس فایده رسان نیست. مثلا در تهران یک کسی دارد پول به طلبه ها میده، اما به این آقا نمیده، بیان به تهنیت بگیم، بگیم بشارت بشارت به ها چیه، بگیم فلان آقا طلبه تهران را داره پول میده، بگه به ما چی، مرا تهنیت بگی برای چی، هیچ فایده ندارد برای من. پس تهنیت به کسی میدهیم باید به حال او فایده داشته باشد. میگد عمرتو که دراز بشود باید به دنیا و اهل دنیا تهنیت گفته شود. یعنی چه؟ یعنی عمر دراز این شخص برای اهل دنیا صلاح است و مفید است. پس این مدح دویم شد که انسان زندگانیش برای مردم سبب صلاح و نفع باشد. ولا معنا لتهنئت احدین، ولستان نخوندی آقا باسواد بشی، نوشته که یکی از ملوک عرب در حال سکرات موت بود، سرکرده لشکرش آمد بشارت داد، بود فلان مملکت را برای تو تسخیر کردیم. برگشت گفت این مژده مرا نیست بلکه دشمنان مراست، یعنی وارثان مملکت، یعنی ما را میمیرم ورثه دشمن شخصن. ما خیلی تجربه کردیم که ورثه در آرزوی مردنن. بگد این تهنیت که به من میدهی که فلان جا را تسخیر کرده ایم، این مژده مرا نیست بلکه دشمنان مراست، یعنی وارثان مملکت. حالا هم ما تهنیت به دنیا بدهیم که این شخص عمرش مخلده، اگر فایده به اهل دنیا نداشته باشد این تهنیت غلط است. برو به اونهای تهنیت بگو که از عمر زیادی استفاده کنند. ولا معنا لتهنئت احد بشیء که لا فائده له فيه، که فائده نیست برای اون احد فيه در این تهنیت. قال علی بن عیسی الربعی، فرموده علی بن عیسی الربعی، و فیه ای فی البیت، همین بیتی که مشغولش هستین، ای فی البیت وجهان آخران من البعد. ما که دو مدح درست کردیم، یکی که در انتهای شجاعت است که خیلی آدم کشته، و یکی این که عمر دراز این تهنیت است به اهل دنیا. این علی ابن عیسی گفته دو وجه دیگر مد هم در این بیت هست. قال علی ابن عیسی الربعی و فیه ای فی البیت وجهان آخران من المدح، احدهما انه نهب الاعمار دون الاموال. یک کلمه عرض کنم برای اهلش، روایت داره نوشتن ایران بعد از آنی که مولا امیر المؤمنین مرحب خیبری را کشت. مرحب خیبری شاهزاده بود، و شاهزاده ها معلوم است لباسشون طلا و جواهرات و وضع خیلی بلند، همین که اینا سر برید دیگر لباس را از تنش در نیاورد، چون حکم اسلام اگر اول جامعه دیده ای، من قتل قتیلا فله سلبه، یعنی کسی که کافری را بکشد جائز است سلبش کند، یعنی لباسش برداره، مال خود قاتل تنهایه، بین لشکر اسلام تقسیم نمیشه. من قتل قتیلا فله سلبه. خب حضرت کشت و لباسش از تنش موند. اون وقت زنهای خیبر اینها را اسیر کردن، اون زمان که ماشین اینا نبود، روی شطور اینا. ما خواهر مرحب زیاد گریه میکرد که برادر من جوان بود و کشته شد، تا رسید سر جنازه توی راه بود، همه که یک نگاهی کرد دید لباسش به تنش مونده است. بعد خطاب کرد به جنازه برادر، گفت دیگه به تو گریه نمی کنم که تو را مرد کشته است، غیرت داشته، لباس تو را برهنه نکرده. چون لباس برهنه شد، عورت انسان و بعضی چیزا دیده می شد. گفت این کسی که تو را کشته مرد بوده است، به طمع جواهر و طلای بدن تو نیفتاده، دیگه گریه بر تو جایز نیست. و روز خونه گریز میزنن قصه کربلا و بعد حضرت زینب که آمد دید که حضرت برهنه افتاده است. خب احد هما، یکی از دو مدحی که در این بیت هست غیر اون دو مدح اول، انه نهب الاعمار دون الاموال، یعنی تو عمرها را چپاول میکردی نه مالها را. یعنی چه؟ یعنی تو غیرت داری، پابند مال نیستی. مردم را میکشن که مالش را بگیرن، تو میکشتی نه برای اینکه مال گیرت بیاد. پس کسی که کسی را بکشد برای مالش، دور جناب این خیلی پست است، پست فطرت است که عمر کسی را تلف میکند برای که مثلا. و هذا مما ينبع من قلوب الهمه، این صفت خبر میدهد که این شخص همت بلند دارد، طالب مال نیست. این یک وجه مدح. و ثانی هما انه لم يكن ظالما في قتلهم، مدح دویم این است که تو اینقدر آدم کشته ای نه از باب این که ظلم کرده ای، بلکه خدمت کرده ای به مردم. در باب حدود و قصاص نوشتن ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمگاری بود بر گوسفندان. کسی که به قصاص کسی را می کشد، آیه دارد ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این رفته جوان مردم را کشته، حالا این ما قصاصش می کنیم، شما نباید دل شما به این بیچاره قاتل بسوزد. این خدمت به بشر است. بجت این که اگر این قاتل را قصاص نکنیم، جرأت پیدا می کند، میگد پای کشتن که در بین نیست، یک چهار روز مرا حبس می کند، فردا یک دیگر می کشه، پس فردا یک دیگر می کشه. ولکم فی القصاص حیاتون، یعنی ما این قصاص کردیم، کسی در صدد قتل نفس نمیشد دیگر، خطر از همه شما رفع میشه. میگه اینم که اینقدر آدم کشته است، برای همین قصد، یعنی کسانی را کشته که اونها اگر باقی میموندن ظلم به دیگران میکردن، پس اینم خدمتگار خلق است، برای شفا تشفی نفس نکشته، برای خدمت به مردم کشته است. و ثانیهما انه لم یکن ظالما فی قتلهم، ای قتل مقتولیه، یعنی در قتل مقتولش ظالم نبوده. لانه لم یقصد بذالک الا صلاح الدنیا و اهلها، پس نداشته مگر دنیا و اهل دنیا را اصلاح کند. و ذالک چرا؟ لان تهنئت الدنیا انما هی تهنئت لاهلها، دنیا را تهنیت میگوید، یعنی اهل دنیا را تهنیت میگوید، ولی خود دنیا که یک امر معنوی است، چیزی نیست. که فلو کان ظالما فی قتل من قتل، اگر ظالم می بود در قتل هر کس که کشته، لما کان لأهل دنیا سرور بخلوده، گفتن این ظالم برای پول مردم را میکشد، مردم ازش متنفر میشدن، تهنیت جا نداشت. تهنیت میگوییم چون این کشتن مردم برای اهل دنیا فایده رسانه است. تمام شد. و منه ای من المعنویه الادماج، یقال ادمد الشیء فی الثوب اذا لفه فیه، یقال ادماج در لغت لباس را توی کیسه، توی ساک، توی دستمال بگذارین، اینو میگن ادماج، که لباس را میپیچانیم توی ساک، توی کیسه نایلون، توی دستمال، این معنی لغویه. و منها ای من المعنوی الادماج، یقال ادبد الشیء فی الثوب، یعنی پیچید چیزی را توی لباس، اذا لفه و فیه، زمانی که بپیچد اون شی را توی سو. این معنی لغوی اصطلاحی چیه؟ و هو ان یزمن کلام سیقه لمعنن متن، معنن آخر. ادماج اصطلاحی این است که انسان یک کلامی میگوید در یک معنایی، در مد یا در مذمت، اون وقت توی این کلام یک مطلب دیگر را داخل میکند. ان یزمن کلامی که سیقه لمعنن، کلامی که گفته شده برای یک معنایی، مدحن کال او غیره، مد باشد یا غیر مد، یزمنک معنن آخر، یک معنای دیگر داخلش کند. منصوب مفعول سان لیزمنه، میگه این یزمنه دو مفعولیه، این معنن آخر مفعول دویم یزمنه، وقد اسنده الى المفعول الاول، مفعول اول نائب فاعل شده است، کلامون مفعول اوله، نائب فاعل یزمنه، این معنن مفعول دویم. و هذا المعنى الثاني، این معنای دویم که توی کلام داخل میکنی، و هذا المعنى الثاني یجب ان لا یکون مصرحن به، این معنای دویم که در کلام داخل میکنی باید به صراحه گفته نشود، به تضمین گفته شود. و هذا المعنى الثاني یجب ان لا یکون مصرحن به، ولا يكون في الكلام اشعار بانه مسوق لاجله، و دیگر این که در کلام اشعاری نباشد که غرض من معنای ثانی است، لکن ضمناً خودش فهمیده شود. پس دو شرط شد، یکی این که معنایی که داخل کلام کرده اید صریحی نباشد، و دیگر این که کلامت دلالت نکند که برای این معنای دویم من سخن میگویم. ولا يكون في الكلام اشعار بانه مسوق لاجله، فمن قال في قول الشاعر ابا دهرنا اسعافنا في نفوسنا واسعفنا في من نحب ونكرم، فقلت له نعماك فيهم اتمها ودع امرنا ان المحب المقدم. بگیم دیگه ناشار، اینا مال گلستانه، در گلستان میگوید که دو نفر عاشق و معشوق بودن در زمان خلیفه را معین کرده، اینها توی کشتی کوچیک سوار بودن توی شط بغداد، کشتی برگشت، هر دو غرق شدن، خلیفه اینها را خیلی دوست داشت، اینایی که شنا و بلده گفتن که بدوید اینا رو بگیرید، آمدن یکی رو گرفتن که نجات بدهن، گفت مرا ول کن اونو بگیر، رفت اونو نجات بدن، گفت مرا ول کن اونو بگیر. میگه معنای محبت این است که انسان در فکر خود نباشد، در فکر دیگری باشد. اون روایت هم که دارد نوشتن که چند نفر بودن زخم خورده بودن، افتاده بودن، آب آوردن به اولی خواستن بدن، گفت هفت نفر، کدوم غزوه بود؟ احد، به اولی دادن، گفت که من خیلی تشنه نیستم، او تشنه داد میدوند، ببر به او، او را برد، او گفت ببر به او، رفت به آخری گفت ببر به او، برگشت همشون رفتن از دنیا. اینو میگن موالن لولیکم و معادن لعدوکم، چرا وقتی زیارت میخوانی دروغ میگی؟ و حضرت عبدالله میگی محب موال لولیکم و معاد لعدوکم، تو دروغ میگی، آخر این شیعه دارد تلف میشه، به این رسیدگی نمی کنی، به اون یکی دیگه دمدار رسیدگی میکنی، چرا دروغ میگی به امام؟ پس باید کسی که کسی را دوست دارد او را بر خود مقدم کند، این میشه دوستی. عبارت بین ابا دهرنا اسعافنا فی نفوسنا، نگه روزگار به ما کلسیدگی نکرد، به کلسیدگی کرد، و اسعفنا فی من نحب، رسیدگی که به ما میخواست بکند به دوست من کرد، اون دوست من را بهش رسیدگی کرد دنیا، به من نحب و نکرم، او لب رسیدگی کرد، به ما که رسیدگی نکرد. فقلت له نعماک، به دنیا گفتم آفرین، خوب کردی که به دوست من رسیدگی کردی، به من نکردی. فقلت له نعماک یا نعماک فیهم اتمها، گفت خوب به اونها نیکی کن ولو ما از گرسنگی بمیریم. و دع امرنا، در فکر ما نباش، برو اون دوست ما را رسیدگی کن. ان المحب المقدم، چون دوست بر انسان مقدم است. محبه از ما ان المحبه نوشته، حالا یا محب یا مهم، یعنی دوست مقدم است دیگر، باید اون را رسیدگی کنیم، به ما رسیدگی نکردیم فدای سرت. حالا فمن قال در این بیت چه قال؟ انه ادمج شک و زمان فی التهنئه، گفته این بیت ادماج است. چرا؟ چون شاعر دو مطلب گفته، یکی این که گفته دوست مقدم بر خود انسانه، و دیگر این که دنیا به من ظلم کرده، ابا دهرنا اسعافنا، گفته این ادماج هست. میگه این نه، غلط است، ما در ادماج دو شرط کردیم، یکی این که صریح نباشد اون معنای دویم، و دیگر این که دلالت نکند کلام که مقصود معنای دویم است، و اینجا این دو شرط موجود نیست. خب اما من فلان فلان فقط سها اشتباه کرده است. چرا؟ لأن الشکایت مسرحون بها، معنای دویم شکایت از روزگاره، این تصریح کرده شکایت از دنیا را، گفته ابا دهرنا اسعافنا. فکیف یکون مدمجتن، چگونه میشد که این معنای دویم مدمج شده باشد، شکایت مدمج شده باشد، مدمجتن به شکایت میخوره. ولو جعلت تهنیت و مدمجتن لکان اقرب، اگر میگفت که تهنیت مدمج است باز بدکی نبود، که در ضمنی که میگه دوست بر من مقدمه و دنیا به من احسانی نکرده، میخواد مدمج کند مسئله عرض میشد تهنئت را، یعنی به دنیا مبارکباد میگوید، میگه خوب هنرمند هستی که به من نرسیدی و به دوست من رسیدی. یک ساعت دیگه بخونم آقا. فهو اعم من الاستتباع، پس ادماج با استتباعی که خوندیم نسبت عموم خصوص مطلق است. هر ادماجی استتباع، هر استتباعی ادماج هست، هر ادماجی استتباع نیست. فهو این ادماج اعم من الاستتباع لشموله المدح و غیر مدح، و اختصاص الاستتباع بالمدح که قوله بمونه برای فرد رحیم کقوله ای قول ابی الطیب اقلب فیه من ادفانی، از ما نشون گذاشته چیزی بیرون رفته، اقلب فیه ای فی ذالک اللیل زیرش نوشته، اقلب فیه من ادفانی كأني أعد بها على الدهر الذنوب. چاره نیست یک شعری ما باید بخونم. خواهی که دل دلبرتو نرم شود، از پرده برون آید و بی شرم شود، زاری مکنو زور مکن، زر بفرست، اهل خبره اونجا نشسته، زر بر سر فولاد نهی نرم شود. ای شاعر دارد میگد که طرف زاری نکن، زورم نگو، براش پول بفرست فوراً میاد. این ظاهر بیت اینه، در ضمنش یک مطلب دیگری را هم فهمونده. اون مطلب این است که مردم دینهم دنانیرهم، یعنی مردم به کاری میخوای حاضرش بکنی، دینش میخوای بخری پول بده، پول بهش دادی، مثل عمر سعد و قاضی شریح که حکایت مفصلی داره، و جناب ابو حنیفه سلام الله علیه اینها را دینشون را خریدن به پول، اجمالش میگم. آمدن به قاضی شریح گفتن که بیا و فتوا بده که خون حسین حلاله. گفت اعوذ بالله، چطور من فتوا بدم؟ فرزند پیغمبر. درباری ها به ابن زیاد گفتن بابا ای حاضر نمیشه. بعد راهش نشون دادن که پول فرستادن که کوفه انقلاب است و بیت المال تلف می شود و پول ها را تو آقای شهر هستی و منزل تو میاریم. دارد که 40 قاطر 3 روز کیسه های طلا را هی می آوردن تو خانش می ریختن که تو آیت الله وقت هستی، بیت المال در خطره، مسلمم دارد انقلاب میکند. و بعد بهش گفتن طلاها را خالی کردن اون کنار خونه، بهش کلید دادن، گفتن آقا خطریه، هر روز خبر بگیر صبح که کسی ندزدیده باشه. هر روز می آمد پولها و طلاها روی هم ریخته و بعد از مدتی آمدن گفتن که آره می نیسی یا نمی نیسی؟ گفتن نه نمی نیسم. گفتن پس طلاها را می بری. فکری کرد گفت نبری. گفت پس می نویسی؟ گفت بله. نوشت ان الحسین خرج عن حده قتل بسیف جده. در ابو حنیفه هم همین حکایت داره. پس این شاعر در زمن اصل مقصودش این است که محبوبه بی پول نمیاد، زور و اینا فایده نداره، در زمن فهمونده که دین هم دنانی رو هم پول بده دین بخر. خب این شعر فارسی حالا ذوق نداری، عربی رو میفهمی. حالا این شاعر در شعر خود میگه که من شب خواب نمیرم، هرچه چشم رو روی هم میگذارم خواب نمیرم، مثل این میماند که ظلمه های دنیا مرا به خواب نمیگذارد. هی فکر میکنم که این دنیا به فلانی ظلم کرد، به فلانی ظلم کرد، به فلانی ظلم کرد. اینه در ذهن فهمانده. ولی اصل مطلبش این است که امشب شب طولانی است و من هرچه چشم را فشار میدم خواب نمیرم. وقت ادماج کرده که دنیا ظلمش خیلی هست، چون خیال زیاد ظلم کرده، گویا من دارم حساب ظلمه های دنیا را میگیرم و خواب نمیرم. پس این بیت ادماج است. که قوله ای قول ابی طیب اقلب ادفانی فیه، توی هاشی از ما زیر سطر نوشته، میگه منقلب میکنم پلکه های چشم را، یعنی هی روی هم میذارم باز میکنم، روی هم میذارم باز میکنم. بعضی وقتا انسان مبتلا میشد ها شب خواب نمیره. فیه ای فی ذلک اللیل، یعنی در اون شب هرچه چشمه ها پلک چشم را به هم میگذاشتم خواب نمیرفتم. و قلب فيه اي في ليل في ذلك الليل من اجفاني اجفان تلك چشم را میگوین، که انی اعد بها، که گویا من میشمارم به سبب این اجفان على الدهر الذنوب، کنو عدد گناه ها را یکی یکی حساب میکنم، چشم هم میگذارم میگم یکی، دوباره باز میکنم دوباره هم میگذارم میگم دوتا، دوباره هم میذارم باز میکنم میگم ایستا، و همینجور میگه گویا من گناه روزگار را دارم میشمارم. فا انهو زمنا وصف اللیل به طول لشکایت دهر. پس این شاعر دو کار کرده،